در صبحانه و خبر امروز. نشست بغداد با هدف کاهش تنش‌ها بین تهران و ریاض. وزیر خارجه جمهوری اسلامی از آمادگی ایران برای توسعه روابط منطقه‌ای گفت. واکنش تند مقام‌های جمهوری اسلامی به دیدار سران آمریکا و اسرائیل. بایدن می‌گوید اگر دیپلماسی در قبال ایران جواب ندهد، سایر گزینه‌ها را بررسی می‌کند. وعده طالبان درباره بازگشت زنان به محل کارشان پس از استقرار حکومت جدید. همزمان آمریکا نیروهای داعش در افغانستان را هدف حمله پهپادی قرار داد. و ادامه وضعیت بحرانی شیوع کرونا در ایران، رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی از احتمال 4 رقمی شدن آمار روزانه مرگ و میر در هفته های آتی خبر داد. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز یک شنبه 7 اردیبهشت 1400 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. جمهوری اسلامی برای توسعه و گسترش همکاری‌های دو جانبه و منطقه‌ای آماده است. این را حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در نشست موسوم به همکاری و مشارکت گفته. نشستی که به میزبانی عراق و با حضور چندین کشور منطقه، البته بجز سوریه و اسرائیل، برگزار شد. دعوت نشدن سوریه برای حضور در این نشست با انتقاد دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی مواجه شد. اما نشستی که ظاهراً برای برقراری ثبات و آرامش در عراق و منطقه برگزار شد، عمدتاً بر روابط دو کشور متمرکز بود، ایران و عربستان سعودی. دو قدرت منطقه‌ای که تنش‌های چند سال اخیر در روابطشان کار را برای مردم چندین کشور دیگر هم سخت کرده. از جمله یمن، کشوری که مدتی است به صحنه درگیری تهران و ریاض تبدیل شده. ماه‌های پایانی دولت حسن روحانی شاهد تماس‌های دو کشور باز هم به میزبانی بغداد بود، در حالی که آمریکا هم حمایتش را از این نشست اعلام کرده و فرانسه هم حتی در سطح رئیس جمهوری در آن حاضر شده. آیا می توان به بهبود روابط تهران و ریاض امید داشت؟ آیا این ابتکار دیپلماتیک می تواند به برقراری آرامش در عراق و منطقه منجر شود؟ گزارش ایلیا جزائری رو ببینیم، بعد بیشتر صحبت می کنیم.
کنفرانس بغداد برای همکاری و مشارکت با حضور سران و شخصیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی پایتخت عراق پس از سال‌ها میزبان کنفرانسی در این سطح بود. رئیس جمهور فرانسه از برجسته‌ترین شخصیت‌های حاضر در کنفرانس که این رویداد را برای همکاری و ثبات منطقه بسیار مهم توصیف کرد.
برگزاری این کنفرانس ضروری بود و از این طریق می توانیم پایه‌های حاکمیت و ثبات را در عراق و منطقه مستحکم کنیم. این کنفرانس به ما کمک می کند تا چارچوبی برای همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم به دست آوریم. در این حال خواهیم توانست پروژه‌های توسعه اقتصادی را اجرا کرده و راه‌حل‌های حقیقی برای چالش‌های منطقه بیابیم.
برای عراق هم حضور رئیس جمهوری فرانسه فرصتی ارزشمند بود، به ویژه اینکه علاوه بر بعد امنیتی، همکاری با پاریس برای بغداد ارزش اقتصادی هم دارد.
و فرانسه يبقى شريكا ومساندا للعراق.
فرانسه شریک و پشتیبان عراق میماند تا جنگ علیه تروریسم را ادامه دهیم و صلح و ثبات را برای منطقه تامین کنیم. در این حال فرانسه شریک تجاری و اقتصادی برای عراق است و در بازسازی کمکمان می کند.
عراق در ماه‌های اخیر سعی کرد روابط منطقه‌ای و بین‌المللی خود را مستحکم کرده و حتی در برخی تنش‌ها خود را به عنوان میانجی مطرح کند، از جمله میان ایران و عربستان، دو کشوری که وزرای خارجه‌شان در کنفرانس حضور داشتند و هر دو بر نقش مثبت بغداد تأکید کردند.
سعودی بر پایبندی خودش به امنیت، ثبات و شکوفایی عراق تأکید میکنه. لازمه امنیت، ثبات و شکوفایی در منطقه عراقی امن با ثبات و مستقله که روابط مستحکمی با عمق عربی و همسایگان مسلمان خودش داره.
این کنفرانس شاهد دیدارها و نشستهای دو جانبه متعددی هم بود، اما مسئله مبارزه با تروریسم از جمله داعش یکی از محورهای مهم نطق‌ها و گفتگوها بود.
با وجود شکست اون چیزی که خلافت نام دارد اما پروازه است که همچنان تروریسم در منطقه وجود دارد و تهدیدها همچنان پابرجاست. همان گونه که میدانید همچنان به این مسئله پایبندیم.
در حالی که این کنفرانس با حمایت کاخ سفید برگزار شده، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران به شدت از آمریکا انتقاد کرد و این کشور را عامل ناامنی در منطقه دانست.
دولت آمریکا دست به جنایت بزرگی زد، آن هم با کشتن دو شهید راه مبارزه با تروریسم تکفیری، قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس. آمریکایی‌ها صلح و امنیت را برای مردم منطقه نمی‌آورند. آنها ناامنی را آوردند و این را می‌توان به خوبی در کشورهای منطقه دید.
رحمت الله علیه.
آقای امیر عبداللهیان در نخستین سفر خارجی خود به عنوان وزیر همچنین به محل کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران که در حمله پهپادی آمریکا نزدیک فرودگاه بغداد کشته شد رفت و یکی از مهمترین برنامه‌های خود را پیگیری این ماجرا اعلام کرد.
من به مایلم تأکید کنم که حتماً یکی از برنامه‌های اصلی ما در وزارت خارجه پیگیری جدی حقوقی و بین المللی طرفهایی است که به نام دولت آمریکا، به نام کاخ سفید آشکارا اقدام تروریستی علیه این قهرمانان بزرگ مبارزه با تروریسم انجام دادن و آمریکا باید پاسخگو باشه. حتی اگر دولت قبلی آمریکا مرتکب چنین جنایتی شده، دولت آمریکا نمیتواند فرار بکند از این اقدام تروریستی و باید پاسخگو باشه و آمدین و آمرین این اقدام و حمله تروریستی بایستی به سزای اعمالشون برسند و به عدالت سپرده بشن.
پس از سالها جنگ، ناامنی و بی‌ثباتی، حالا عراق امیدوار است از راه برگزاری این کنفرانس علاوه بر جلب حمایت‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی بتواند بار دیگر خود را به عنوان بازیگری محوری در منطقه معرفی کند. نتایج احتمال این نشست از جمله در زمینه کاهش تنش‌های تهران و ریاض می‌تواند معیاری برای موفقیت بغداد در این تلاش دیپلماتیک تلقی شود. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
برای گفتگو در رابطه با نشست بغداد همراه هستیم علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، با اهمیت نشست بغداد شروع کنیم و اینکه چقدر میتونه در کاهش تنش‌ها و بحران‌های منطقه‌ای راهگشا باشه، به خصوص در مورد بهبود روابط ایران و عربستان.
خب باید خواست در نظر بگیریم که از هر گذاری این گونه نشست‌ها کوتاه مدت نیست. یعنی اگر ما فرض بریم بذاریم که بخواد خیلی زود جواب بده، خب نمیشه اینجوری انتظاری رو داشت. ولی اهمیت یه نشست این هستش که در خاورمیانه یک خلایی وجود داره، اونم نبود بسترها و سازگارهایی برای گفتگو و مذاکرات مستقیم کشورا، به خصوص طرفین درگیر هست. از این منظر که فرصتی برای گفتگوی رو در رو مستقیم ایجاد میشه، این حداقل کمک میکنه که خطای محاسبه ها، سوء برداشت ها کمتر بشه. اما مشکلات بین ایران و عربستان خب بزرگتر از اون هستش که یک نشست بتونه اون رو کاهش بده. به هر حال مدتی هست که گفتگوهایی که به صورت پنهانی یا غیر رسمی اعلام نشده بین ایران و عربستان در عراق جریان داشت به تعلیق در اومده. ظاهراً طرف عربستانی اون انتظاراتی که داشته که به هر حال در تغییر رفتار جمهوری اسلامی می‌دونن محقق نشده. بار دولت عراق سعی زیادی رو داره میکنه، اگرچه موضوع این نشست کلیت مسائل خاورمیانه و ثبات اون هست، اما تاکید ویژه بین ایران و عربستان هست. و خیلی آقای کاظمی نخست وزیر عراق تلاش داشت که ابراهیم رئیسی حضور پیدا کنه، ولی وقتی که معلوم شد سطح حضور عربستان سعودی در حد وزارت خارجه هست و فیصل ابن فرهان حضور پیدا میکنه، اونا هم امیر عبداللهیان رو فرستادن. یک عاملی هم که مهمه، خب به حال دولت رئیسی روی کاغذ و در ظاهر ادعا کرده که اولویتش رو در دیپلماسی به همسایگان و منطقه خواهد داد. اگرچه سیاست‌گذاری در درون وزارت خارجه یا دولت به معنی قوه مجریه انجام نمیشه و به خصوص در سطح مسائل منطقه‌ای که بازیگر اصلی هم سپاه قدس هست نه وزارت خارجه، و خود همین خب یک مشکل ایجاد میکنه که حضور ایران در این نشست ها، چون طرف اصلی حضور نداره، یعنی در اصل اگر بخواد مسائل با عربستان سعودی تنش‌ها کم بشه، یا به هر حال بی‌ثباتی که ناشی از رفتار جمهوری اسلامی ایران خاورمیانه هست کمتر شه، در عمل باید مسئولین سپاه قدس اونجا حضور پیدا کنند.
آقای افشاری، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هم در این نشست شرکت کرده و البته در مورد جدی گرفتن تهدیدهای داعش سخن گفته. این روزها آمریکا هم درگیری‌هایی داشته با شبکه داعش خراسان. چقدر باید نگران ظهور دوباره داعش بود؟
من خیلی کوتاه بگم که عراق منافعی هم داره در کاهش تنش بین ایران و عربستان. منافع ملی عراق و ثبات این کشور و همچنین مصالح اقتصادی گره خورده به اینکه بتونه توأمان رابطه خوب با ایران و عربستان داشته باشه. ولی داعش که در عراق همیشه حضور داشته، خلافت داعش از بین رفت، ولی خودش هست، فایده روسیشو داره. اتفاقاتی که بعد از خروج ارتش آمریکا از افغانستان رخ داد و پیروزی برق‌آسای طالبان که غیر منتظره بود، جدا از اینکه همه رو به نوعی در یک شوکی فرو برده، ولی یک فرصت ویژه‌ای به گروه‌های اسلام‌گرایی جهادی سنی و سلفی داده و یک روحیه مضاعفی به اونها بخشیده. از این لحاظ این انتظار میره که همونطور که گروه خراسان با حساب داعشون عملیات تروریستی فجیع رو در اطراف فرودگاه کابل اجرا کرد، تحرکات تروریستی داعش هم در عراق افزایش پیدا بکنه. موقعیت عراق هم شکننده است. اگر این دولت نتونه انتظارات اهل سنت در عراق برآورده بکنه، هر آن ممکنه داعش یا گروه شبیه داعش دوباره در یک نقطه از عراق در مناطق سنی نشینش سر بر بیاره و دوباره فعالیتش شروع بکنه. بنابراین واقعا در مقطع فعلی خب این نگرانی هم در سطح منطقه هم در سطح جهان هست که شاهد یک موج دیگری از گسترش فعالیت‌های تروریستی در ناحیه اسلام‌گرایان جهادی باشه.
بسیار سپاسگزارم آقای افشاری از اینکه با ما همراه بودید. در پی دیدار نخست وزیر اسرائیل و رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید، جو بایدن تاکید کرد که تنها در صورت شکست خوردن دیپلماسی در قبال ایران گزینه‌های دیگر را مد نظر قرار خواهد داد. گزارش شده که نفتالی بنت با طرحی برای افزایش چند جانبه فشار بر تهران به واشنگتن رفته، موضوعی که واکنش تند چند مقام جمهوری اسلامی را هم به دنبال داشته. در همین حال تلاش‌های بین‌المللی برای متقاعد کردن تهران برای بازگشت سریع‌تر به میز مذاکرات وین هم شدت گرفته. ناز آفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
گفتگوی رهبران آمریکا و اسرائیل درباره ایران تهران را خشمگین کرده. روز شنبه، یک روز پس از دیدار جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا و نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، آیت الله خامنه ای گفت که جو بایدن با دونالد ترامپ فرقی ندارد.
دولت کنونی آمریکا هم هیچ فرقی با دولت قبلی نداره. یعنی همین چیزی که الان اینا در زمینه مسائل هسته‌ای مطالبه میکنن از ایران، همون چیزیست که ترامپ مطالبه میکرد.
اواخر خرداد امسال دور ششم مذاکره های وین بر سر احیای برجام به پایان رسید. با این حال تاریخ از سرگیری این گفتگوها هنوز مشخص نیست. حدود یک سال پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران توسط دونالد ترامپ، تهران هم به طور تدریجی دست به کاهش تعهداتش در برجام زد، تا جایی که اکنون درصد غنی‌سازی اورانیوم را به 60% رسانده، اورانیوم فلزی با غنای 20% تولید می‌کند و از اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی هم دست کشیده. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران و جانشین حسن روحانی است که در دوران ریاست جمهوری او، ایران با 6 قدرت جهانی بر سر برجام توافق کرد. حالا رهبر جمهوری اسلامی که بارها اعتماد به اروپا و آمریکا را خطای دولت حسن روحانی دانسته، در نخستین دیدارش با اعضای دولت تازه واشنگتن را متهم به نیرنگ و فریبکاری کرد. پیش از این اظهار نظرهای آیت الله خامنه ای، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم در واکنشی توییتری به دیدار جو بایدن و نفتالی بنت نوشت: تاکید بر استفاده از گزینه‌های دیگر علیه ایران هم تهدید غیرقانونی است و همین که نشانگر حق جمهوری اسلامی برای پاسخگویی متقابل علیه گزینه‌های در دسترس است. جو بایدن روز جمعه در دیدارش با نفتالی بنت تاکید کرده بود که اگر واشنگتن نتواند از راه دیپلماسی برنامه هسته‌ای ایران را مهار کند، گزینه‌های دیگر را در نظر خواهد گرفت.
در مورد تهدید ایران و تعهد خود به اینکه ایران هرگز سلاح هسته‌ای تولید نمی‌کند گفتگو خواهیم کرد، اما فعلا دیپلماسی را در اولویت قرار می‌دهیم تا ببینیم که ما را به کجا می‌رسد. کند. اما اگر دیپلماسی شکست بخورد، آماده ایم که به سراغ گزینه‌های دیگر برویم.
نفتالی بنت همانند بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر پیشین اسرائیل، مخالف سرسخت احیای برجام است و در سفر اخیرش با آمریکا طرحی را برای مقابله همه جانبه با اقدامات هسته‌ای و منطقه‌ای ایران ارائه داد.
ما یک استراتژی جامع رو تدوین کردیم که دو هدف داره. نخستین هدف اینه که جلوی زیاده‌خواهی‌های منطقه‌ای حکومت ایران رو بگیریم و اونها رو سر جای خودشون بنشونیم. و هدف دوم اینه که تهران هرگز امکان دستیابی به سلاح هسته‌ای رو پیدا نکنه.
در روزهای اخیر برخی از مقام‌های عرصه سیاست بین‌الملل از جمله جوزپ بورل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نهادی که در گفتگوهای وین نقش میانجی را بر عهده دارد، از حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران خواستند که هرچه زودتر به مذاکره‌های احیای برجام بازگردد. با این حال، وزیر خارجه تازه ایران گفته که تأمین ملموس و قطعی منافع و حقوق ملت ایران باید در مذاکره‌ها دیده شود. سخنانی که تکرار مواضع آیت الله خامنه ای است.
همین سیاستی رو که ما گفتیم که باید تحریم‌ها اول برداشته بشه، چون ما خاطر جمع نیستیم به اینکه اونا وعده بدن، تا حالا ده ها بار به وعده هاشون عمل نکردن و ضد وعده عمل کردن، حالا من این کار خواهم کرد. لذاست که بایستی اونا اول کار رو که ما میگیم انجام بدن، ما خاطر جمع بشیم که انجام کرد، بعد ما اونجوری که تکلیف ماست انجام خواهیم داد.
درخواستی که ایالات متحده به صراحت گفته بود هرگز امکان پذیر نیست، شرایطی که میتواند جو بایدن را به سوی همان گزینه‌های جایگزین دیپلماسی سوق بدهد. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
همزمان با اعلام افزایش تلفات حمله انتحاری هفته قبل در نزدیکی فرودگاه کابل، پنتاگون از حمله پهپادی به یک مقر گروه داعش در افغانستان و کشتن یکی از طراحان حملات این گروه خبر داد. در تحولی دیگر، طالبان از کارکنان زن وزارت بهداشت افغانستان خواسته به سرکار خود بازگردند. یکی از رهبران این گروه هم وعده داده که پس از تکمیل خروج نیروهای آمریکایی، همه زنان میتوانند حرفه و اشتغال خود را از سر بگیرند. در همین حال رهبر جمهوری اسلامی آمریکا را مقصر حوادث افغانستان و از جمله حمله انتحاری اخیر دانست. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
ادامه خروج شهروندان خارجی و افغانهایی که دوری از وطن را به زندگی تحت سلطه طالبان ترجیح می دهند. البته خوششانس که نه روی بدنه بلکه داخل هواپیما نشستند. گزارش ها می گویند تا کنون بیش از 100 هزار نفر در این چند روز با کابل از آسمان خداحافظی کردند. هزاران نفر در انتظار تجربه مشابه. اینها عده‌ای از شهروندان فرانسه و کارمندان سفارت این کشور در کابل. وزیر کشور فرانسه گفته 3000 شهروندش را از این کشور خارج کرده و عملیات رو به پایان است. این هم گروهی از شهروندان افغان که به ایتالیا رسیدند، با پروازی که به مأموریت ایتالیا در افغانستان پایان داد. وزیر خارجه این کشور البته امیدوار است افغان‌های بیشتری را خارج کند.
اینیزیا اونا فاز 2 molto difficile.
حالا مرحله دوم داره شروع میشه. مرحله سخت که مهم مردم افغانستان رو تنها نذاریم. زنان و دختران افغان و هر کسی که در این 20 سال برای رشد و تغییر و بهبود اوضاع علاقه‌مندی نشون داده رو ترک نکنیم. تغییراتی که این روزها شاهد از بین رفتنشون هستیم.
طالبان گفته بعد از رفتن آمریکایی‌ها به افغان‌هایی که قصد ترک کشور را دارند اجازه خواهد داد که با پروازهای مسافری این کار را بکنند. هرچند معلوم نیست کدام خطوط هوایی به فعالیت در افغانستان تمایل داشته باشند. البته فعلا به نظر هدف طالبان کنترل هرج و مرج فرودگاه است. این صدای تیراندازی نیروهایش در نزدیکی دروازه‌های ورودی با هدف متفرق کردن این مردم که برای رسیدن به داخل فرودگاه بیقرارند. بیقراری که پس از حمله پنج شنبه و کشته شدن بیش از 170 افغان و 13 آمریکایی حالا بیشتر هم شده. حمله‌ای که داعش خراسان مسئولیتش را پذیرفت و پنتاگون هم در پاسخ حمله‌ای پهپادی کرد. بعد از حمله در این بیانیه گفت یکی از نیروهای این گروه را در ولایت ننگرهار کشته. فردی که پنتاگون میگوید در صدد طراحی حمله‌ای به نیروهای آمریکایی بوده. اوضاع اقتصادی آنهایی که مانده اند بسیار بد است. مردم در تلاشند برای گذران زندگی حداقل پسنداز خود را از بانک ها خارج کنند. البته تمام بانک ها و بیشتر مراکز اداری تعطیلند. داد مردم در آمده.
خواست ما این است که ما اینجا نیامدیم که معاش بگیریم. اینجا سرمایه شخصی مان است، پول شخصی مان است. ما تجارت کردیم، زحمت کشیدیم. حداقل فضا باید مساعد شود، پول ما داده شود. اگر چنین حالت ادامه پیدا کنه ما باورمند به این میشیم که سرمایه ما از روم میشه و همچنان امیدی برای یک حکومت داری وجود نمیداشته.
و در این میان وعده هایی برای بازگشت زنان به کار. شیر محمد استانکزی از مقام های ارشد طالبان گفته زمانی که حکومت نو اعلام شود زنان می توانند با اطمینان کار کنند و حتی در عرصه سیاست سهم داشته باشند. وعده هایی که بسیاری از زنان به آن خوشبین نیستند. فعلا اما دغدغه اصلی طالبان حفظ تسلطش بر افغانستان است. اینجا در ایالت پکتیا در جنوب شرق نیروهای طالبان میگویند ماشین‌ها را می‌گردند تا امنیت شهروندان را تأمین کنند. میگویند هدفشان خدمت است. حکومتداری که فعلا طالبان آن را در خیابان‌ها و به زور اسلحه ادامه می‌دهد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
اما سازمان ملل متحد از احتمال خروج 500,000 پناهجوی دیگر از افغانستان تنها طی 4 ماه آینده خبر داد. ایران یکی از مقاصد یا دست کم مسیرهای عبور پناهجویان افغان بوده و هست. در طول دهه های اخیر چند میلیون تن از شهروندان افغانستان به شکل دائم یا موقت در ایران سکنا گزیدند. اما شرایط زندگی این پناهجویان در ایران چگونه است؟ تا چه حد از حقوق شهروندی و اجتماعی بهره‌مند هستند؟ مهیار طهماسبی نگاهی کرده به این موضوع.
مجبوری بودیم اینجا آمدن تو این خونه، تو اینجا زندگی میکنم.
اینجا زندگی میکنند در یکی از این خانه ها.
اینجا با تهران اینجا 5 نفر به اتاق ماید شتگی 5 نفر است به اتاق 5 نفر زندگی میکنم. آره 5-6 نفر هم تا دی اتاق زندگی میکنم.
خیابانهای زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان ایران هم مرز با افغانستان.
تقریبا 1.5 سال میشه من ایران در ایران آمدم. الان زیاد سختی دارم تیراها سختی داره ولی مجبوریست افغانستان جنگ است چی کنم اینجا آمدم. کارون بنایی اونا بلوک میچینم بنایی ساختمانی که فایده شد که فایده نشد بیکار میمونه کلار شدگیم.
به خود دادش خودم معنی هم در اصل 5 تا بچه دارم، 3 تا دختره 2 تا بچه دیگه، یه دونه خانم همه، یه دونه خودم 7 تا، یه دونه مادر پیرزالم. 8 نفر من 1 نفر دارم کار میکنم.
مجبور شدم آمدم ایران.
الان زنم بچهش 2 ماهه رفته داره کار میکنه، مثلا لباس داره اوتو میزنه.
بازی اشرف تفرار کرده، کشتم شده اونجا تو منطقه خودم، تو محلم جنگ است اونجا. الان طالبا دستگیر کرده.
الان دایی مرده ببین در جنگ، خانش هم کلن تخریب شده، پسرش هم زخمی تو بیمارستانه دیگه نمیدونه. همین فیلن که افغانستان رو دارن هرچی افغانی ترک میکنه بگه.
همزمان با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، سازمان ملل هشدار داده که احتمالاً تا پایان سال 2021 حدود 500,000 پناهجوی دیگر از افغانستان مهاجرت میکنند. پناهندگانی که به امید رسیدن به اروپا از طریق ترکیه به صورت قاچاق به ایران میآیند.
قاچاقی من قاچاقی آمدم با این ماشین 20 نفر سوار میکنه. تو کوها میای تو ماشین میاد یا ماشین 20 نفر سوار میکنه. تا صندوق آقا تو کلا چیزا قاچاقی. اینم بود رفیقای ما بود. اینجا به ایران آمدم، اینجا هم کاروبارم نیست. با افغانستان هم جنگ است. تقریبا گرفته جنگ است.
چیکه همه تو صاف پاسپورت اینان که از اینجا فرار کنن. بیان بیرون نجری. اونجا هم شلوغه فلان نمیذارن که.
او چاوی که هست چیز پنج رو شیش شد مثلا می آیم معرفی به معرفی دیگه مسیر به مسیر او چاو بر افغانستان که از اینجا حرکت میده دیگه تا ایران کاری نداره.
مشکل من اینجا من می خواهیم برن ترکیه افغانستان جرمنی بالا. اینجا کارو برم نیست چشتگیم به اتاق چیکار کنم؟ رایشم بسته کردم. من میخوام برم افغانستان ترکیه. من بخوام برم ترکیه. این راه باز شد راه ترکیه که برم اینجا کلا مسافر اینجا نشسته که راه باز شد برم بر فرانسه.
ترکیه اما اعلام کرده که ظرفیت پذیرایی از پناهندگان تازه را ندارد و به کار ساخت دیوار مرزی با ایران سرعت بخشیده.
مشکلش اینه که راه باز شد راه ترکیه برم اونور با خارج.
بسیاری از این پناهندگان سالهاست که در ایران زندگی می کنند. زندگی که با سختی همراه است و با محرومیت از بسیاری از حقوق شهروندی.
مدادش رسمی آمدم با زن بچه. رسمی آمدم ولی پاسپورت من دیگه وقتش تمام شد. منم دیگه نرفتم.
مشکل که زیاد داریم حالا. زمان قدیم با اونها اومدن دیگه. ما اینجا متولد همین جاییم.
ما الان 20 سال که اینجا اومده ایم. ما چیز نداشتیم، هیچ مدارک نداشتیم. ما من بودم شوهرم با قچقی اومده اون موقع دیگه. اون موقع طالبا بود اینجا. وقتی که ما اومده ایران دیگه امریکا افغانستان گرفت دیگه اومده اینجا. الان 20 سال اینجا دیگه. الان که پاسپورت داره مدارک گرفتیم واسه خودمون.
اولش که ملک غریبیم خدا وکیلی الان پول خورما از صاحب کارا کار میکنه. یعنی کارمون یه طرف، پولو میشتونیم یه طرف. بری از این که مثلا کارد نداریم افغانی
گیر کنم میاد شما چجوری هم بودی قچقی پاسپورت داری؟ گفتم چیزی ندارم، دیفوت میکنه افغانستان.
آره این زمانی مثلا تو جیبون نیست، همانمون نیست، کارتمون یا پاسپورتمون گیر میدن به اینجا میگیم خونه است. یا چرا نیست تو جیبتون؟
زیاد بره ما مثلا اقمار نمیدم، دیر میدم. کسانی هست که از خدا نمیترسه میخوره. ما هم کار از دستان بر نمیاد، نجبیریم بری کنیم.
مشکل ما از هر نظر مشکل داریم. الان میخواییم بریم آبر بان کنیم، آبر باز کنیم، آبر نمیدن، آبر ملی نمیدن، میگن برای اتباع نیومده.
آمار سازمان ملل میگوید ایران در سال 1398 میزبان حدود 950 هزار پناهجوی افغان بوده، آماری که پناهندگان قانونی را نشان میدهد. آمار سال 1396 ایران اما مجموع پناهندگان افغان قانونی و غیر قانونی در ایران را چیزی بین 2 تا 3 میلیون نفر برآورد کرده. اغلب این پناهندگان حتی برای بهره‌گیری از خدمات درمانی هم با مشکل مواجه می شوند. نه بیمه هستند، نه جامعه با آنها به مساوات و برابری رفتار می کند.
چیزی بگم که شما بدونی؟
بیمه نداره، چیز رابطه نمی تانه تو شفاخانه.
وقتی که شما میگن کارت ندارین دیگه بیمت کجاست؟
پدرم مرضی قلبی داشت، دریچه قلبش کوچیک بود. ما بیمارستان رفتیم به جنوان، اول که قبول کرد، بعد از اون دنبال داروش رفتیم، داروشو نمیداد. مخواستیم در برای قلبش چیز جابجا کنه، دستگاه بذاره، دستگاه نمیداد. میگه شما اتباین
مریضی برادر من. ما خو میریم بیمارستان، همین فیشی که میده بادم تو بره داخل آدم، اونو مثلا اگر به شما بده 50 تومن به ما میده 40 تومن، میگم ببخشون 80 تومن.
خسته بودم رفتم یه قرص گرفتم، قرص خوب بود دیگه، تحویلش نگرفتم، گفتی قاچاقی. برم
از دست شما چی کار بر میاد که ما بکنیم؟ من بگم به شما ما کلن مشکلیم برادر.
مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
در حالی که بنابر آمار رسمی وزارت بهداشت ایران دست کم 614 نفر دیگر در یک روز قربانی کرونا شدند، مدیر روابط عمومی این نهاد میگوید باید به خاطر اینکه آمار روزانه به 1500 نفر نرسیده شکرگزاری کرد. این در حالی است که رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی ایران از احتمال 4 رقمی شدن آمار روزانه طی هفته‌های آتی خبر داده. همه این اظهار نظرها در حالی است که بر اساس بررسی‌های میدانی مدت هاست که آمار واقعی مرگ و میر روزانه از 1000 نفر عبور کرده. مهران کریمی و جزئیات بیشتر.
مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران همچنان روند صعودی طی می‌کند، تا جایی که در بعضی شهرها خانواده‌های قربانیان باید برای تحویل اجساد صف تشکیل دهند.
بچه‌ها نگاه کنین، این صف صف مال بندهای خدایی که برای جنازه هاشون توی کرونا وایستادن، برای کرونا. همه اینا که دارن به شما میگن همه دروغه. اینقدر آمار رو دارن به شما میگن همه دروغه. نگاه کنین این صف نگاه کنین.
در ماه گذشته آمار مرگ و میر روزانه بارها رکورد زده است. طبق آخرین آمار منتشر شده از وزارت بهداشت ایران، طی یک شبانه روز 614 نفر جانشان را بر اثر کرونا از دست دادند. اما رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت در گفتگویی با روزنامه همشهری وضعیت کنونی مهار کرونا را خوب توصیف کرد و گفت به خاطر اینکه تعداد فوتی‌های ناشی از کرونا به روزانه 1500 نفر نرسیده باید شکرگزاری کرد.
با سویه بدتر، با سرایت بیشتر، با شدت بیشتر مرگ و میرت پایین اومده، ولی عدد 709 آزاردهنده است. بله درست، شما 709 رو ببینید اصلا دیگه جا بحث برای بقیهش نمونه، ولی من که میدونم این 709 میتوانست 1509 تا باشه، علارغم اینکه اون 709 تا خیلی سخته و واقعا عرق شرم رو پیشونی آدم میشینه، ولی برای اون 800 تا بازم جا میگم خدای شکرت، برای اون 800 تایی که می توانست به این جمع افزوده بشود و نشود.
البته آمارهای رسمی وزارت بهداشت بارها از سوی کارشناسان و حتی خود مسئولین حکومت زیر سوال رفته است. علیرضا زالی فرمانده ستاد کرونا تهران ماه گذشته اذعان کرد این نهاد در انتشار آمار واقعی مبتلایان به کرونا و مرگ و میر ناشی از این ویروس پنهان کاری کرده است. با شیوع سویه دلتا در دو ماه گذشته در ایران، ظرفیت بیمارستان‌ها در بسیاری از استان‌ها پر شده و با کمبود تجهیزات اولیه درمانی کووید 19 دست و پنجه نرم می‌کنند. تعداد زیادی از قربانیان کرونا از کادر درمانی هستند. کرونا آنچنان در ایران ریشه دوانده که خبر درگذشت هنرمندان هم بر اثر کووید 19 به امری عادی و تکراری بدل شده است. ویروس کرونا دیروز هم باعث درگذشت صادق صفایی، یکی دیگر از بازیگران سینما شد. خانواده آقای صفایی تایید کردند که او بعد از ابتلا به کووید 19 دچار ایست قلبی شده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که برگزاری کارزارهای انتخاباتی در خرداد ماه و مراسم عزاداری ماه محرم مهار کرونا را سخت‌تر کرده است و تعداد قربانیان ناشی از ویروس کرونا در هفته‌های آینده می‌تواند افزایش پیدا کند. تعداد زیادی از بستگان جانباختگان رهبر جمهوری اسلامی را مسبب مرگ و میر بالای ناشی از کرونا می‌دانند. آیت الله خامنه ای در آذر ماه سال گذشته ورود واکسن های انگلیسی و آمریکایی را ممنوع اعلام کرد. همزمان افشاگری های برخی مسئولین درباره تعلل وزارت بهداشت در وارد کردن واکسن های خارجی با هدف حمایت از واکسن های تولید داخل هم غم داغداران را دوچندان کرده. واکسن هایی که به گفته آقای جهانپور تنها دو نوع از آنها گواهی مصرف اضطراری از سازمان غذا و دارو دریافت کردند و برخلاف وعده هایی که در ماه های گذشته در مورد تولید انبوهشان داده شد، تعدادشان هنوز به 8 میلیون دوز هم نرسیده است.
پس ما دو تا واکسن فعلا در ایران داریم به نام کوویران برکت و پاستوکوک. 4 تا در مطالعه بالینی و مطالعه انسانی داریم و خدمت شما عرض کنم بیش از 11 واکسن دیگه هم در مرحله مطالعات حیوانی داریم.
مهران کریمی، رادیو فردا.
خب، قیمت دلار در نخستین ساعت‌های داد و ستد روز شنبه از مرز 28000 تومان عبور کرد و به مرز 28270 تومان رسید. بازار ارز در ایران در ماه‌های گذشته از ثبات نسبی برخوردار بود. برای گفتگو همراه هستیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد. آقای علوی، دلیل این افزایش قیمت دلار رو در چه مسائلی می‌دونید؟
خب البته افزایش قیمت دلار چیز شگفت انگیزی نیست، پیش از اینم پیش‌بینی می‌شد. اما دو دسته عوامل بنیادی و روانی در این امر در شرایط فعلی نقش داشته. اون دلایل بنیادی همون به هر حال ناترازی اقتصادی ایران که خودش رو در به هر حال ناترازی بودجه دولت که یک کسر بودجه داره نزدیک 50% نشون میده و این باعث میشه که دولت دائما به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول بدون پشتوانه دست بزنه. در نتیجه خب طبیعی است که در چنین شرایطی ارزش ریال در مقابل سایر ارزهای بین‌المللی کاهش پیدا میکنه و ما اون روی سکه هم میبینیم به شکل تورم که افسار گسیخته است، دیگه قابل کنترل نیست. اما یک دلایل روانی هم در اینجا نقش داره و اون همینه که با به قدرت رسیدن دولت 13 و اون سیاست هایی که انتظار میره، اهم از سیاست خارجی یا سیاست اقتصادی، انتظار میره که به هر حال تورم افزایش پیدا بکنه. ما میدونیم که الان برجام انتظاری نیست که به فرجامی برسه و همچنین سیاست هایی که اعلان شده از نظر اقتصادی، مثلا تولید 1,000,000 مسکن در سال یا فرضاً پول پاشی که به شکل یارانه انجام میشه یا ایجاد 1,000,000 شغل در سال، اینا مستلزم دسترسی به نقدینگی و پوله و دولت اگر بخواد دست بزنه به این اقدامات طبیعی است که درآمد از سوی نفت یا از منابع دیگه ای که نداره، میبایست استقراض بکنه از بانک مرکزی و پول بدون پشتوانه استفاده بکنه و این طبیعی است که به هر حال تورم دامن میزنه.
آقای علوی، تنش‌ها در افغانستان و خروج نیروهای آمریکایی و به تبع عدم ثبات در بازار دلار در کابل چقدر تاثیر گذاشته در بالا رفتن قیمت دلار در ایران؟
خب این به اصطلاح تحولاتی که در افغانستان روی داد، به خصوص بازار هرات و بازار کابل، البته نقشی داشت. اما این نقش ما دیدیم که به اصطلاح با تقریبا عادی شدن اوضاع از بین رفت و علارغم اینکه دلار اوج گرفت در یه مقطعی وقتی به هر حال طالبان سر کار آمدن، بعد از اون کاهش پیدا کرد، منتها بلافاصله بعد از اون بالا رفت. طبیعی است که رابطه با افغانستان تأثیر میگذاره بر دلار، منتها متغیرهای اصلی که مؤثر هستن بر قیمت دلار بیشتر مسئله تورمه که باعث میشه که قدرت خرید پول داخلی، پول ایران، کاهش پیدا بکنه و همچنین چشمانداز مذاکرات برجامه که اون دلیل روانیش هست و ما در شرایط فعلی هیچ انتظاری نداریم که فرضاً به جایی برسه ارز ایران در خارج از کشور آزاد بشه یا فرضاً درآمد نفتی ایران افزایش پیدا بکنه و بنابراین به نظر میاد که دلایل بنیادی و روانی مؤثرتر بودن تا فرضاً مسائلی که مربوط است به افغانستان.
شما اشاره کردیم به دولت 13، آیا این دولت میتونه مانع افزایش قیمت ارز و ثبات قیمت در بازار کالاهای اساسی بشه؟
خب نگاهی بیاندازیم به تجربه بازیگران اقتصاد ایران از به اصطلاح در طی 40 سال گذشته. این نشون نمیده که به هر حال قیمت ارز کاهش پیدا بکنه. البته در مقطعهایی بوده که دولت با تزریق پول به بازار مانع افزایش قیمت دلار شده، اما در شرایط فعلی دولت تنگ دسته، این منابع رو در اختیار نداره. و افزون بر این، اون کارآمدی که انتظار میره که باعث بشه به هر حال مسئله به نوعی در کوتاه مدت سرپوش گذاشته بشه بهش وجود نداره، و وعده های بزرگی داده شده و که مستلزم استفاده بسیار از نقدینگیه. همه اینها دلالت بر این داره که ما در آینده کسر بودجه رو به شکل مداوم و حتی بیش از چیزی که الان ما داریم خواهیم داشت، و در نتیجه به نظر نمیاد که تورم کاهش پیدا بکنه. اگر تورم کاهش پیدا نمیکنه، بنابراین انتظار میره که قیمت ارزهای بین المللی و به خصوص دلار که بسیار استفاده از اون معموله بالا بره، و بنابراین چشماندازی برای کاهش ارزش دلار و سایر ارزهای بین المللی به هر حال در اختیار ما نداریم در شرایط فعلی.
سپاسگزارم آقای علوی از اینکه با ما همراه بودید. وزارت علوم ایران میگوید از 20 مؤسسه فعال در زمینه فروش تحقیق، پایان نامه جعل مدرک و تهیه و فروش مقالات جعلی شکایت کرده. این در حالی است که سالهاست مؤسسات و افراد حقیقی حقوقی و حتی در مواردی برخی مدرسان و مربیان دانشگاه ها به شکل علنی در این زمینه فعال بودند. آیا شکایت وزارت علوم میتواند راه حلی قطعی برای معضل تلقی شود؟ رویا ملکی گزارش میدهد.
اینجا خیابان انقلاب است، بازار سیاه خرید و فروش پایان نامه از فوق لیسانس تا فوق دکترا. برای بعضی ها درآمد است، برای بعضی ها مدرک دانشگاهی، ظاهرا یک معامله دو سرسود.
همین دور میدان انقلاب خودمون، خب شما اگه تشریف ببرید هر ده قدم یه بار میبینید که یه مغازه، یه کتاب فروشی پایان نامه، مقاله، آیسا، هر چیزی که بخواید میفروشن، مثل سوپرمارکت شده.
قیمت ها پیشنهادی است، اما هر پایان نامه بین 2 تا 20 میلیون تومان بسته به موضوع و مقطع تحصیلی قیمت دارد. این اعداد گزارش میدانی خبرگزاری فارس است در همین آذر ماه سال 99. اینجا پایان نامه را می شود از دم قسط خرید.
ما معمولا فصل به فصل چیز میکنیم، یه مبلغش رو بیانه میگیریم بابت پروپوزالش،
اولش بیانه میگیریم،
بله یه مبلغش رو بیانه میگیریم، بعد دیگه فصل به فصل باتون تصویر
میکنیم. منم جسارتا یکی از دانشگاه‌های معتبر تهران هستم، میخواستم ببینم که حالا بحث علمیش چجوری هست.
خب ایشون دانشجوی مقطع دکترا، این چیز دارم چند تا بسه اون انجام داده، خوشبختانه همه هم راضی بودن.
حالا وزارت علوم میگوید از 20 مؤسسه به دلیل پایان نامه فروشی، نوشتن مقالات تقلبی و جعل مدرک شکایت کرده.
ما شغلمون دادزنیم دیگه، با سه شرکتمون کار میکنیم.
چی میفروشید؟
پایان نامه، مقاله، پروپوزال، سمینار.
یک عمل مجرمانه علمی و اخلاقی که قانون دارد، ولی گویا اراده جدی برای مقابله با آن وجود ندارد.
طبق قانون مجازات به مجازات نقدی درجه 3 و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شوردیم. اشخاص حقوقی منحل خواهند شد، اموالشون مصادره می شود، از فعالیت شغلی، از یک یا چند فعالیت شغلی هم محروم خواهند شد.
البته مقامات وزارت علوم می گویند برخی از این مؤسسات پس از پلمپ هم با ثبت مؤسسه دیگر دوباره شروع به پایان نامه نویسی می کنند. تقلب در پایان نامه داستان امروز و دیروز نیست. 7 سال پیش حسن روحانی رئیس جمهوری وقت به قوه قضاییه و وزارت کشور مأموریت داد تا با فروشندگان پایان نامه برخورد کنند. او گفته بود شأن علمی ایران بالاتر از کپی برداری از متون علمی است. اما گویا مدرک دانشگاهی در ایران یک نیاز و خواسته جدی است. همه به دنبال آنند، از دانشجو تا رئیس جمهوری. از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسبق ایران که از دکترای جعلی علی کردان وزیر کشورش دفاع کرد و مدارک دانشگاهی را کاغذپاره خواند، تا این روزها که مدارک تحصیلی ابراهیم رئیسی هم به چالش کشیده شده. حتی حسن روحانی هم به سرقت علمی در پایان نامه‌اش متهم شد. ده ها نام دیگر از مسئولین را می شود به این لیست افزود، از فرزندان اکبر هاشمی رفسنجانی تا ده ها نماینده‌ای که متهمند برای ورود به مجلس دست به دامان همین بازارها و تهیه مدارک فوری کارشناسی ارشد شدند. اتهاماتی که در مواردی ثابت شدند و در مواردی در همان مرحله مسکوت ماندند. رویا ملکی، رادیو فردا.
با انجام قرعه کشی مرحله گروهی لیگ های اروپایی باز هم یک فوتبالیست ایرانی باید در برابر تیمی از اسرائیل به میدان برود، موضوعی که خط قرمز جمهوری اسلامی است اما پیشتر دو بار اتفاق افتاده. برای گفتگو در این رابطه مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک همراه ماست. مهدی، ابتدا از پیشینه این بحران سیاسی ورزشی در فوتبال ایران برامون بگو.
درود مهدی جان. این موضوع به کلی با بحث فدراسیون‌های ورزشی و تیم‌های ملی متفاوته، چون بحث جمهوری اسلامی ایران و منویات سیاسی و رویکردهاش در سطح بین الملل نیست. منافع باشگاه‌های اروپایی در میونه که قراردادهای حرفه‌ای بستن با بازیکنان ایرانی، و به همین خاطر می‌بینیم که به طور مثال باشگاه اشتروم گراتس در اتریش با مرداد میناوند در برابر حریف اسرائیلی حضور پیدا کردن و میناوند این بازی رو انجام داد، یا مسعود شجاعی و احسان عاطفی با تیم پانیونیوس یونان باز اونها هم به زمین رفتن، و البته علیرضا جهانبخش هم حالا با تیم فاینورد مقابل تیم مکابی حیفا قرار گرفته، در حال بازیکن کلیدیه و این خواسته باشگاه‌های اروپاییه که بازیکناشون کاملاً طبق قرارداد در اختیار باشگاهشون باشن.
مهدی، پس اگه جهانبخش مربی در ترکیب قرار بده همراهی میکنه تیمش رو؟
دست کم، چون جهانبخش دومین باره داره این اتفاق براش میفته. در تیم آلکمار هم مقابل تیم مکابی تل آویو باید بازی میکرد و انتظار باشگاه این بود که اگر مطابق قوانین کشورش نمیتونه به اسرائیل سفر کنه، دیگه باید در بازی که تیم هلندی میزبانه به زمین بره، چون اینجا دیگه بحث سیاست‌های کشور بازیکن مطرح نیست و آیین‌نامه انضباطی فیفا و پرهیز از هر گونه رفتار نژادپرستانه و سیاسی مطرحه. میدونیم که علیرضا جهانبخش هم بازیکن کلیدی فاینورده و این تیم پرطرفدار در اروپا و هلند به هیچ وجه حاضر نمیشه که ریسک کنه و ستاره خودش رو در برابر حریف اسرائیلی از دست بده. منتظر میمونیم واکنش خود جهانبخش و باشگاه هلندی رو در این زمینه ببینیم چه خواهد بود.
مهدی، و در قرعه کشی لیگ‌های اروپایی برای سایر بازیکنان ایرانی چه مسافهای جذابی رقم خورده؟
خب لیگ قهرمانان اروپا که بسیار جالب توجه، پورتو با مهدی طارمی سخت‌ترین گروه دیگه، 4 تا تیم مدعی، لیورپول، میلان، اتلتیکو مادرید و پورتو، یعنی هر 4 تا میتونن صعود کنن و میتونن حذف بشن. سردار آزمون با زنیت، با چلسی و یوونتوس و مالمو هم گروه شده. در لیگ اروپا دینامو زاگرب صادق محرمی رو داریم که با وست هام و راپید وین هم گروه. یه لیگ دیگه هم از امسال اروپا داره، کنفرانس لیگ، که تیم زوریای اوکراین با علایار صیادمنش و شهاب زاهدی با تیم آسروم هم گروه شدن که تقابل جالب توجهیه. و البته فاینورد روتردام با علیرضا جهانبخش که اسلاویا پراگ هم گروهشه. مهدی، تو میتونی در پراگ این بازی رو ببینی. همچنین یونیون برلین آلمان و تیم مکابی حیفا از اسرائیل که خب طبیعتاً معمای بزرگیه برای جهانبخش و باشگاهش که چگونه میخوان در این بازی حضور پیدا کنن یا نه جهانبخش رو معاف کنن از حضور در هر دو بازی رفت و برگشت، تا ببینیم چه پیش میاد.
بله، بسیار سپاسگزارم مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی.
ممنونم.
شرکت ملی انرژی هسته‌ای اوکراین به تازگی از جدیدترین مرکز ذخیره‌سازی زباله‌های هسته‌ای در چرنوبیل رونمایی کرده است. این پروژه قرار است وابستگی اوکراین به کشورهای همسایه مانند روسیه را برای دفع زباله‌های هسته‌ای کاهش دهد. اوکراین تاکنون حدود 200 میلیون دلار برای این پروژه هزینه کرده، اما هزینه نهایی بسیار بیشتر برآورد می‌شود. سری بزنیم به این مرکز.
پشت این دیوارها در چرنوبیل آینده انرژی هسته‌ای اوکراین قرار دارد. قرار است از این مرکز که به تازگی افتتاح شده برای ذخیره زباله هسته‌ای استفاده شود. شرکت انرژی هسته‌ای اوکراین، انرگو اتم، که سازنده این مرکز است، بخش‌های کوچکی از آن را پیش از شروع به فعالیتش به نمایش گذاشته است. گفته می شود این تسهیلات وابستگی اوکراین به کشورهای همسایه از جمله روسیه را برای دفع سوخت هسته‌ای مصرف شده کاهش می دهد. اوکراین تا کنون حدود 200 میلیون دلار برای این پروژه هزینه کرده، اما هزینه نهایی حدود 1.7 میلیارد دلار برآورد می شود. فناوری اصلی این مرکز کاری از شرکت آمریکایی هولتک اینترنشنال است. اوکراین 90 کانتینر برای ذخیره زباله های هسته ای از آنها خریداری کرده.
ما در حال پذیرش و مطالعه فناوری ذخیره سازی و تولید کانتینر هستیم. مطالعه و بررسی این فناوری حدود 3 سال طول میکشه و بعد از اون ما هم قادر به تولید و راه اندازی این کانتینرها در اوکراین خواهیم بود. به این ترتیب برای تهیه کانتینر زباله‌های هسته‌ای از شرکت هولتک بی‌نیاز میشیم.
این مرکز در حال حاضر در مرحله آزمایش است. کارگران در حال انجام پروتکل‌های انتقال زباله‌های هسته‌ای از سطح‌های راه‌آهن جدیدی هستند که برای انتقال این زباله‌ها به محل ذخیره‌سازی ساخته شده. کانتینرهای زباله هم اکنون خالی بوده، اما به زودی کار خود را آغاز می‌کنند.
صادقانه بگم اگه تعداد مراحل عملیات رو حساب کنیم، سیستم اونقدرها پیچیده نیست. وظیفه اصلی ما کنترل و اطمینان از درستی مراحلی مثل انتقال زباله‌ها به کانتینرها و در آخر انتقال کانتینرها به محل ذخیره‌سازیه.
مسئولان پروژه میگویند به دلایل ایمنی مراحل ذخیره‌سازی به آرامی انجام می‌شود. هنگامی که زباله‌های هسته‌ای به محل ذخیره‌سازی رسیدند، این منطقه توسط ارتش و سرویس امنیتی اوکراین محافظت شده و دسترسی به آن به شدت کنترل می‌شود. این اولین بار است که تصاویر این مرکز جدید در اختیار رسانه‌ها قرار داده شده و ممکن است آخرین بار باشد.
اما جشنواره هنر خیابانی استنوگرافی یک جشنواره بین المللی گرافیتی یا همان دیوارنگاری است که هر سال در روسیه برگزار می شود و یکی از بزرگترین و قدیمی ترین جشنواره های هنر خیابانی در این کشور است. امسال در 12th دوره از این جشنواره 20 هنرمند از آرژانتین، ایتالیا، فنلاند، آلمان و روسیه شرکت کردند. بسیاری از نقاشی های خلق شده برای مدت ها باقی می مانند و به جاذبه های گردشگری شهر تبدیل می شوند. سری بزنیم به این جشنواره.
تابستان، خیابان‌های یکاترینبورگ در غرب روسیه به یک گالری هنری تبدیل می شوند. استنوگرافیا یک جشنواره بین المللی گرافیتی یا همان دیوارنگاری است که هر سال در این کشور برگزار می شود. علاوه بر هنرمندان روس و بین المللی، داوطلبان از سراسر روسیه نیز می توانند در این جشنواره شرکت کنند. این نقاشی دیواری روی یک ساختمان 4 طبقه اثر هنرمندی اهل فنلاند است که در جشنواره هنری خیابانی استنوگرافیا شرکت کرده. این هنرمند جوان معمولا از عکس‌های اطرافیانش در فضای مجازی و به ویژه اپلیکیشن اینستاگرام الهام می‌گیرد. آثار او ترکیبی است از هنر پرسرعت عکاسی و هنر کم سرعت نقاشی که با اکلریک و یا رنگ روغن اجرا می شود.
من تصاویر سریع، کند، معنادار و بی‌معنی رو با هم ترکیب می‌کنم. این تصویر ممکنه عکسی باشه که کسی در 5 ثانیه سریع عکاسی کرده، ولی در گذر زمان معنادار میشه. این نقاشی برای 5 یا 10 سال دیگه اینجا باقی میمونه و در نگاه بیننده‌ای که اون رو روز به روز می‌بینه، معنی پیدا می‌کنه.
استنوگرافیا یکی از بزرگترین و قدیمی‌ترین جشنواره‌های هنر خیابانی در روسیه است. امسال 20 هنرمند از آرژانتین، ایتالیا، فنلاند، آلمان و روسیه در 12th دوره از این جشنواره شرکت کردند. ده‌ها داوطلب به هنرمندان در تهیه نقاشی‌های دیواری کمک می‌کنند. این جشنواره با هدف بالا بردن سطح هنر خیابانی و ایجاد مشارکت میان هنرمندان و شهروندان برگزار می‌شود. علاوه بر این، استنوگرافیا فرصت مناسبی است تا هنرمندان بتوانند به دنیای هنر خیابانی وارد شوند.
هدف این جشنواره آشنا کردن مردم با فضای شهریه. قراره با این کار تجربه زندگی روزمره در شهر خوشایندتر بشه، برای بیننده فضا زیباتر بشه تا محیط رو براش جذاب و راحت تر کنه.
نقاشی های دیواری شهر با استقبال خوبی روبرو شده است. بسیاری از آثار خلق شده برای سالها باقی میمانند و بعدتر به جاذبه های گردشگری شهر تبدیل می شوند. این جشنواره با حمایت مقامات محلی و با مجوز رسمی برای استفاده از سطوح شهر تشکیل می شود. هنرمندان به تکنیک و موضوعی محدود نیستند و همه ی علاقه مندان می توانند در آن شرکت کنند. جشنواره استنوگرافیا معمولا هر سال در تابستان و ماه‌های ژوئیه و اوت برگزار می‌شود.
طبق روال هر روز مرور بر مطبوعات روزنامه‌های ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه اعتماد گزارش نوشته درباره آغاز به کار بهرام نوراللهی به عنوان وزیر بهداشت، کسی که رئیس بسیج جامعه پزشکان بوده حالا به مقام وزارت رسیده و جانشین سعید نمتی شد که با یک کارنامه پر از تملق و اشتباهات بسیار مهلک سبب شد که بسیاری از شهروندان ایران جان خودشون بر اثر کرونا از دست بدن. حالا بهرام عین‌اللهی در اولین سفر خودش پنجشنبه گذشته راهی مشهد شد. در مشهد گفت که راه اصلی مقابله با کرونا حتی واکسیناسیون نیست، بلکه اجرای سفت و سخت دستورالعمل‌های بهداشتی مقابله با کرونا هست و گفت که دستورالعمل‌های بهداشتی اجراش یک تکلیف شرعی هست. یعنی وزیر جدید بهداشت هم میخواد با استفاده از عناوینی مثل تکلیف شرعی به مقابله با کرونا بپردازه، در حالی که در همون شهر مشهد که او روز پنجشنبه گذشته به اونجا سفر کرد، همین روزهای دهه اول محرم هیئت‌های مذهبی بدون رعایت فاصله اجتماعی، بدون ماسک، بدون هر گونه اقدامات بهداشتی ویدیوهاش منتشر شد که صدها نفر در یک محیط سربسته مشغول مراسم مذهبی بودند و حتی صدا و اعتراض رسانه‌ها وزارت بهداشت و بسیاری از مردم رو هم در ایران درآورد. جایی که شهری که شهر مشهد شهری است که در یک ماه گذشته با وضعیت فوق بحرانی کرونا مواجه بوده و شمار جماعتگان روزانه فقط در شهر مشهد در بعضی از روزها به بیش از 211 نفر رسیده، در اونجا چنین اقدامی شده. وزیر بهداشت هم رفته اونجا و گفته که با تکلیف شرعی ما مقابله میکنیم با کرونا. البته او سفری به استان خوزستان هم داشت در روز جمعه و در استان خوزستان گفت وضعیت خوزستان بسیار بحرانی است. 921 نفر فقط در آی سی یو ها بستری هستند و 121 نفر هم وضعیتشون خیلی وخیم هست و گفت که وعده داد که تا بهمن ماه واکسیناسیون رو در ایران به پایان میبره، اقدامی که برخی از کارشناسان گفتن که بعید هست که بتونه محقق بشه. روزنامه جهان سند نگاه دیگری داره به کارنامه سعید نمکی به عنوان وزیر بهداشت سابق. حالا این روزنامه نوشته که سعید نمکی از برخی تصمیمات رو نمی گرفت مردم ایران کمتر کشته می شدن بر اثر کرونا، اساسا تصمیمی نمی گرفت بهتر بود در بسیاری موارد و هرگز نتونست نقش یک وزیر رو بازی کنه، یک مقام اجرایی که فرمانده مقابله با کرونا کشور باید می شد، اما فقط نامه های پر از تملق به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشت و به گفته مؤید علویان و همچنین محمد رضا هاشمیان که مصاحبه کردن با روزنامه جهان سند، او کسی است که ایران رو از دسترسی به مردم ایران رو در واقع از دسترسی به بخش گسترده‌ای از واکسن‌های رایگان یا واکسن‌هایی که میتونه در نوبت اول به ایران اختصاص پیدا بکنه محروم کرد، چرا که اجازه نداد کارآزمایی بالینی واکسن‌های معتبر جهانی در ایران انجام بشه و گفت که نباید ایران تبدیل به موش آزمایشگاهی بشه. هم مؤید علویان و هم محمد رضا هاشمیان که هر دو متخصص در امور بهداشت و درمان هستند به روزنامه جهان سند گفتند در همین دوره آقای سعید نمکی داروهای بسیاری در ایران وارد و مصرف شده که اینها در واقع در حال گذراندن دوران کارآزمایی بالینی هستند.
بسیار سپاس از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز. من مهدی طاهپاس ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.